کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. شباهت عجیب. بعد از صرف نهار روی تراس یکی از کافه ها نشستیم. شمس‌علی میرزا اصرار داشت که بدون توقف به طرف ژنو حرکت کنیم. حاجی هم ابتدا موافق بود، ولی بعد از نیم ساعت یک باره نمی دانم چه شد که تصمیمش برگشت و پایش را توی یک کفش کرد که یکی دو شب آنجا بمانیم. هر چه کردیم فایده نکرد و بالاخره شاهزاده شمس علی میرزا چون عجله داشت با ما خداحافظی کرد. آدرسش را در ژنو به ما داد که حتما به سراغ او برویم و به طرف مرز سوئیس به راه افتاد. وقتی شازده رفت من از حاجی علت اصرارش را به ماندن پرسیدم. اول می گفت که فقط علاقه او به دیدن این شهر پابندش کرده، ولی عاقبت اقرار کرد که دختری که آن طرف تراس کافه نشسته است به گردن او زنجیر محبت زده و در عرض چند دقیقه او را به کلی مسحور و مجذوب خود کرده است. من به طرفی که حاجی نشان داده بود نگاه کردم. یک دختر چاق و چله و سفید با دو دختر دیگر با لباس دکولته نشسته بودند. چشم حاجی به شانه های گوشتالود و سفید دخترک که از پیراهن بیرون بود خیره شده بود. معلوم شد که دخترک هم گاهی زیر چشم نگاهی به حاجی می اندازد و لبخندی می زند. بعد از مدتی متوجه شدیم دخترها از جا بلند شدند و دخترک مورد نظر هم موقع رفتن نگاه و لبخندی نثار ما کرد. حاجی که مثل ریگ قربان صدقه ی دخترک می رفت به زور مرا از جا بلند کرد دنبال آنها برویم ببینیم کجا می روند. بعد از طی 2300 قدم دخترها مقابل ساختمانی که بعداً فهمیدیم استخر شناست متوقف شدند. یکی از آنها خداحافظی کرد و رفت و دخترک مورد علاقه حاجی به اتفاق دختر دیگر وارد استخر شدند. حاجی اصرار کرد که ما هم به دنبال آنها به استخر برویم. چون چمدانهای من را در کافه‌ای که بعد از ظهر نشسته بودیم به امانت گذاشته بودیم دو عدد مایو کرایه کردیم و وارد محوطه استخر شدیم. وقتی از کابین‌های لباسکنی بیرون آمدیم دیدیم دخترها با مایو کنار استخر نشستند. حاجی یک سر به طرف آنها رفت و سلامی کرد و کنار آنها نشست. دخترها هم با لبخندی جواب سلام او را دادند. سر صحبتمان باز شد. من بعد از مدتی از آن دخترک چاق و چله که اسمش ژینت بود پرسیدم که علت نگاه و خنده او به حاجی چه بوده. معلوم شد حاجی شباهت فوق‌العاده‌ای به صاحب مغازه‌ای که آنها در آن کار می‌کنند دارد و این شباهت عجیب آنها را به نگاه و خنده واداشته است. حاجی که تازه دختری مطابق میلش چاق و چله و خوش اخلاق پیدا کرده بود به قدری سرگرم تماشای سر تا پای ژینت بود که به این توضیحات توجهی نکرد و نپرسید که چه گفتیم و چه شنیدیم. بعد از دخترک خواهش کرد که با هم عکسی بگیرند. ژینت قبول کرد. من عکسی از آنها برداشتم که اکنون در اختیار من است و در همین شماره به نظر خوانندگان می رسد. البته با اجازه خوانندگان محترم صورت حاجی را پنهان کرده ایم. دریاچه انسی. آن روز در استخر میانه ما با ژینت و آن دختر دیگر که اسمش لوسین بود خیلی گرم شد. شب آن روز شام را با هم خوردیم. دخترهای مهربان خوبی بودند. ضمن صحبت معلوم شد که در مرخصی سالیانه هستند و خیال دارند پس فردای آن شب به کنار دریاچه انسی بروند و برای چند روزی چادر بزنند. حاجی که مزه زندگی زیر چادر سوئدی ها زیر دندانش بود فوراً پیشنهاد کرد که ما هم همراه آنها برویم. دخترها از این پیشنهاد حسن استقبال کردند و با لطف و محبت خاصی اصرار کردند که ما هم اگر می توانیم همراه آنها برویم. من هم بدم نمی آمد مدتی از فضای خانه ها و اتاق های شهری دور باشم. موافقت کردیم. همان شب تصمیمات را گرفتیم و فردای آن شب همه روز را به تهیه وسایل پرداختیم. اولاً یک چادر دو نفره و تخت و دوشک مخصوص چادر کرایه کردیم. حاجی یک شلوار کوتاه برای خودش خرید و چون دخترها دوچرخه داشتند و خیال داشتند همراه بیاورند، ما هم دوچرخه کرایه کردیم و فردای آن روز ساعت 7 صبح در حالی که دوچرخه ها را روی اتوکار گذاشته بودیم به طرف انسی حرکت کردیم. در راه فوق‌العاده خوش گذشت. جینت و لوسین ردیف جلوی ما نشسته بودند. مرتب سر به سر حاجی می‌گذاشتند و به قهقه می‌خندیدند. حاجی هم مرتب به فارسی قربان صدقه قهقه‌هایشان می‌رفت. بعضی جمله‌های مضحک فرانسه به حاجی یاد می‌دادند. حاجی هم آنها را وادار می‌کرد کلماتی که قاف و خ داشته باشد تلفظ کنند و چون آنها درست از عهده بر نمی‌آمدند به قهقه میخندید. در اکسلبون پیاده شدیم چون بلیت را فقط تا آنجا گرفته بودیم که حاجی بتواند دریاچه برژه، یعنی دریاچه‌ای که لامارتین قطعه معروف دریاچه را به یاد آن و گردش‌های عاشقانه خود در کنار آن ساخته است، ببیند. چمدان‌ها و دوچرخه‌ها را در انبار گار راه آهن امانت گذاشتیم و پیاده به طرف دریاچه راه افتادیم. کنار دریاچه حاجی مقداری آب به صورتش زد که مژده آن را به دخترش که غایبانه علاقه زیادی به لامارتین و دریاچه داشت بدهد و اصرار داشت بداند قطع سنگی که لامارتین یا به قول خودش لامارتی روی آن می نشسته پیدا کند. ما برای اینکه خود را از زحمت دور گشتن خلاص کنیم یک تخت سنگ بزرگ را به او نشان دادیم و هر 3 نفر به او اطمینان دادیم که این همان تخت سنگ مطلوب است. حاجی با شلوار کوتاه کنار آن ایستاد، یک پا روی آن گذاشت و دست زیر چانه زد. عکسی از او انداختیم که بعداً برای دخترش بفرستد. بلافاصله به طرف ایسکا به راه افتادیم و با اولین اتوکاری که به طرف انسی می رفت به راه افتادیم. نزدیک ظهر بود که وارد شهر شدیم. چون فاصله بین ایسکا تا کنار دریاچه که قصد داشتیم چادر بزنیم نسبتاً زیاد بود، قرار شد با دوچرخه برویم. حاجی می گفت که تا 7-8 سال قبل دوچرخه داشته و با آن از منزل به حجره می رفته است، ولی حالا ممکن است نتواند سوار شود، لذا اساسیه را روی دوچرخه های من و جینت و لوسین قسمت کردیم و حاجی را سبکبار سوار کردیم. دوچرخه سواری بلد بود ولی با وضع مضحکی روی دوچرخه نشسته بود. اگر یک پالتو دمیسزن به تن و یک شب کلاه سر داشت، درست می شد یک کاسب بازاری که از خیابان ناصریه به طرف بازار می رود. بعد از چند دقیقه از خیابان‌های شهر خارج شدیم و به خیابان پهن و مصفای کنار دریاچه رسیدیم. شهر و اطراف آن دریاچه از زیباترین نقاط فرانسه است. دریاچه آن که شاید 4-5 کیلومتر طول دارد میان کوه‌ها و تپه‌های بلند سراسر پوشیده از گل و سبزه و درخت واقع شده. یک طرف دریاچه شهر انسی واقع است و طرف دیگر آن زمین‌های سبز و خرم و باغ‌های قشنگ و ویلاهای رنگ برنگی قرار دارد و در همین زمین‌های این طرف دریاچه است که جوان‌ها چادر می‌زنند و تعطیلات خود را می‌گذرانند. بالاخره به محل مطلوب رسیدیم. به فاصله 30-40 متر از دریاچه با اجازه از صاحب محل و پرداخت مبلغ ناچیزی بساط را پهن کردیم. چادرها را به فاصله 3-4 متر از یکدیگر زدیم. لینت و لوسین که از ما در این کار ماهرتر بودند به ما کمک کردند تا چادرمان را زدیم و وسایل پخت و پز و غیره را دخترها همراه آورده بودند. از مغازه‌ای که در نزدیکی محل ما بود مقداری گوشت پخته و نان تهیه کردیم و با ساندویچ نهار خوردیم. بعد از خوردن ساندویچ ها حاجی که از بد و ورود به انسی نقنق چای می زد با اصرار هرچه تمامتر خواست که چای برایش درست کنند که خستگی راه از تنش بیرون بیاید. لوسین که از جینت کاری تر و زرنگ تر بود در حالی که کارد و بشقاب های نهار را جمع می کرد گفت: خیلی خوب آجی آگا، من الان برایتان چای درست می کنم، اما تا ما چای درست می کنیم شما بروید یک قدری شیرینی بخرید که به جای دسر بخوریم. من و حاجی از جا بلند شدیم و به دنبال شیرینی به راه افتادیم. همینطور که کنار دریاچه راه می رفتیم حاجی چشم از دریاچه بر نمی داشت. آن طرف دریاچه ساختمان‌های قشنگ و رنگارنگ شهر خودنمایی می‌کرد. آن طرف‌تر تپه‌های سبز که ترکیب رنگ آنها با رنگ آبی روشن دریاچه زمینه قشنگ و بدیعی شده بود که قایق‌های سفید بادی و موتوبوت‌های قرمز سریع و سیری را که روی دریاچه در حرکت بودند هزار بار قشنگ تر جلوه می داد. از یک مغازه شیرینی فروشی 1 کیلو شیرینی خریدیم و برگشت. اسکی آبی در مراجعت وقتی از کنار دریاچه عبور می کردیم حاجی یک بار ایستاد و محو تماشای یک قایق موتوری شد که یک نفر را با اسکی آبی به دنبال می کشید. خیلی از این ورزش خوشش آمد و از من قول گرفت که حتما او را به بازی اسکی آبی ببرم. وقتی به محل چادرها رسیدیم از بساط چای اثری ندیدیم. لوسین در مقابل تعجب ما گفت که چون باد می آمده چراغ را پشت چادرها گذاشته است. سپس جینت را که مشغول شانه کردن زلفش بود نشان داد و گفت: امان از دست این دختر بازیگوش. 100 بار گفتم خوب نگاه کن ببین چیزی جا نگذاشته باشیم، حالا آمده ایم اینجا میبینیم یادش رفته قوری همراه بردارد. من و حاجی با هم گفتیم: پس چی؟ چای درست نکردید؟ لوسین در حالی که لبخند با نمکی بر لب داشت گفت: چرا، خوشبختانه آجی قوری همراه آورده بود. و من و حاجی در حالی که چشممان از تعجب گرد شده بود باز صحبت او را قطع کردیم. کی؟ من؟ کی؟ حاجی قوری آورده؟ دخترک گفت: بله، حاجی یک قوری کنار چمدانش بود. اما راستی چرا قوری شما این شکلی است؟ من و حاجی که قوری همراه نداشتیم با تعجب زائد الوصفی از جا بلند شدیم و به طرفی که حدس می زدیم چراغ و بساط چای آنجا باشد رفتیم و با مشاهده آنچه آنجا می گذشت صدای فحش و فریاد حاجی و قهقهه من بلند شد، چون دیدیم آفتابه ورشو شکم گنده حاجی روی چراغ و چای در آن مشغول دم کشیدن است. طفلک دخترها به خیال اینکه این هم نوعی قوری است چای را در آن درست کرده بودند. لوسین که این عکس العمل ما را دید با تعجب علت را سوال کرد. ما که مانده بودیم و نمیدانستیم چه جواب بدهیم بالاخره گفتیم که این قوری کثیف بوده است. لوسین لبخند اطمینان بخشی بر لب آورد و گفت: از این حیث خاطر جمع باشید، آن را شستم، هیچ گرد و خاک نداشت. هر چه کردیم نتوانستیم اصل موضوع و مصرف اصلی آن قوری را برای آنها بگوییم. ناچار نشستیم و شروع به خوردن کردیم. حاجی ناسزاگویان و قرولند کنان فنجانش را تمام کرد، بعد بلند شد، آفتابه را خالی و خشک کرد و در میان تعجب ژینت و لوسین آن را برد توی چمدانش گذاشت و درش را قفل کرد. مرتاض هندی دو سه روز در نهایت خوشی گذشت. یک روز دم در ورودی کازینو اعلان مجلس جشنی را خواندیم. این جشن به منفعت آسیب دیدگان جنگ برپا شده و از ساعت 8 شب تا صبح ادامه داشت. خواهران آتین که از خوانندگان معروف فرانسه هستند چند آواز می خواندند. بعد مرتاض برما چند نمایش از عملیات عجیب خود می داد و بعد از آن شب نشینی و رقص تا صبح ادامه داشت. بنا به پیشنهاد ژینت قرار شد آن شب به مجلس جشن برویم. شب حاجی خودش را خیلی ترگل و ورگل کرد. بلیط خریدیم و به سالن بزرگ کازینو وارد شدیم. سر یک میز نزدیک صحنه‌ای که قرار بود نمایش در آن انجام شود جا گرفتیم. مجلس بسیار قشنگی بود. بهترین توالت‌ها و قشنگ‌ترین خانم‌ها حضور داشتند. به قول حاجی آدم نمی‌دانست به کدام طرف نگاه کند. نزدیک ساعت 8:30 بود که برنامه جشن با آواز خواهران اتین شروع شد. حاجی با اینکه از آواز آنها خوشش نیامده بود ولی چون یکی از دو خواهر کمی چاق و چله و باب سلیقه او بود با نهایت شور و حرارت برای آنها دست می زد. برنامه آواز در حدود نیم ساعت طول کشید و در میان دست زدنهای شدید هزار خاتمه یافت. بعد از چند دقیقه قسمت دوم برنامه یعنی عملیات مرتاض برما شروع شد. مرتاض برما به رغم لقب هندی و عمامه هندی که به سر داشت فرانسوی بود. یک خانم موسیاه خیلی خوشگل با یک پیراهن شب دکولته در کنار او ایستاده بود. مرتاض شروع به صحبت کرد. گفت: خانم ها، آقایان، من قصد چشمبندی و حقبازی ندارم. کار من یک کار علمی است و اساس آن هیپنوتیزم و تلقین است و احتیاج به تذکر من نیست که امروزه در نتیجه تحقیقات دامنه‌دار علمی حساب هیپنوتیزم از شعبده بازی و چشمبندی جدا شده است. مرتاض 3-4 دقیقه صحبت کرد و در پایان گفت: برای اینکه جای هیچ گونه شک و تردید برای حضار محترم نماند، خواهش میکنم یکی از آقایان روی صحنه بیاید تا عملیات ما درباره او صورت بگیرد. یک نفر داوطلب میخواهم. از 2-3 میزان طرفتر ما یک جوان 27-28 ساله بلند شد، از پله‌های کنار صحنه بالا رفت و خود را به عنوان داوطلب معرفی کرد. مرتاض پس از اینکه اسم و رسم او را پرسید، رو به جمعیت کرد و گفت: من با بعضی کارهای خیلی ساده شروع می‌کنم. در تجربه اول من سوژه را خواب نمی‌کنم، فقط اراده و قوه حرکت او را فلج می‌کنم. سوژه در عین هوشیاری است و حافظه او هم کار می‌کند. در حین گفتن جملات اخیر، مرتاض دست خود را روی شانه آن جوان داوطلب گذاشته و در چشم‌های او نگاه می‌کرد. در این موقع 2-3 قدم عقب رفت و خطاب به آن جوان گفت: شما خیلی میل دارید صورتتان را بخارانید ولی نمی‌توانید. محال است بتوانید. می‌گویید نه؟ امتحان کنید. دست شما تا محاذات آرنج بالا می آید ولی بالاتر از آن نمی رود. آن جوان دست خود را با شدت بلند کرد ولی وقتی به محاذات آرنج رسید، مثل اینکه به مانعی خورده باشد متوقف شد. چند بار این عمل را تکرار کرد و موفق نشد. بالاخره مرتاض دستی به پیشانی او کشید و گفت: حالا می توانید. در این موقع آن جوان دستش را کاملا بلند کرد. مرتاض از او پرسید: خسته نشده اید؟ میل دارید تجربه دیگری بکنیم؟ جوان گفت: بله. حاجی با چشمهای گرد به صحنه نگاه می کرد و من برایش جریان را تشریح می کردم. مرتاض باز چند لحظه در چشمهای آن جوان نگاه کرد و در حالی که خانم زیبای دستیارش را به او نشان می داد گفت: این خانم زیبا را می بینید؟ او خیلی به شما علاقه دارد. شما هم از او خوشتان می آید چون واقعا خوشگل است. شما میل دارید او را ببوسید. او هم راضی است. اما افسوس که نمی توانید او را در بغل بگیرید. دستهای شما نمی توانند کسی را در آغوش شما بفشارند. می گویید نه؟ امتحان کنید. آن جوان دو قدم به طرف آن خانم رفت. با شوق و التهاب دستها را برای در آغوش گرفتن او پیش برد. ولی باز به محض اینکه دستها را کمی بلند کرد، مثل اینکه به یک دیوار یا شیء نامرئی برخورد کرده باشد، نمی توانست آنها را جلوتر ببرد. آن خانم با فاصله چند سانتی متر از او ایستاده بود و با دهان نیمه باز و نگاه‌های عاشقانه بوسه می طلبید. و اگر آن جوان یک حرکت دیگر به دست ها می داد، می توانست او را در آغوش بگیرد، ولی هرچه سعی می کرد با همان حال دستهایش در چند سانتیمتری بدن خانم متوقف می شد. حاجی که دندانها را روی هم فشار می داد، هر بار که جوانک دستش را تکان می داد او با مشت روی زانوی خود می زد و می گفت: دیالا جون بکنی، ای خدا اگه من بودم ده نفست بالا بیاد، اگه من بودم چنان بغلش می کردم. من برای اینکه او را ساکت کنم گفتم: حاج آقا ساکت باشید، بیچاره رو هیپنوتیزم کردن، خوابش کردن، نمیتونه کاری بکنه. حاجی با بی‌حوصلگی صحبت مرا قطع کرد و گفت: ای آقا این چه حرفیه، آدم باید جوهر داشته باشه. من خواب که سهله، اگه مرده باشم یک همچه مغز قلمی رو بیارن بالای خاکم، پا میشم دست و پاشو ماچ میکنم. وانگهی مگه یه همچه نازنینی جلوی روی آدم باشه، آدم خوابش میبره. من دیدم اگر بخواهم توضیحات بیشتری بدهم، سر و صدا مردم را ناراحت خواهد کرد. ساکت شدم. مرتاض در این موقع دست آن جوان را گرفت، او را به کناری برد و دستی به پیشانی او کشید و گفت: حالا با تشکر از آقا خواهش میکنم یکی دیگر از حضار محترم بیاید اینجا. آن جوان از صحنه پایین آمد. مردم دست زدند ولی کسی دعوت مرتاض را اجابت نمیکرد. ناچار رو به میزهای نزدیک صحنه کرد و از یک نفر دیگر از همسایگان میز ما پرسید حاضر است روی صحنه برود یا نه. چون او جواب منفی داد، رو به طرف میز ما کرد و خطاب به من و حاجی گفت: شما میفرمایید؟ من با سر جواب منفی دادم، ولی حاجی که بدون فهمیدن صحبت مرتاض موضوع را حدس زده بود از جا بلند شد. من بازوی او را گرفتم و آهسته گفتم: حاجه ها کجا میرید؟ میخواد شما رو ببره رو صحنه. حاجی در حالی که بازوی خود را از دست من بیرون می آورد گفت: چه بیدار آقا؟ این را گفت و منتظر جواب من نشد. از پله های کنار صحنه بالا رفت و در حالی که نیشش تا بناگوش باز بود به طرف مرتاض رفت، با او دست داد و بعد به طرف خانم دستیار او رفت، دست محکم و گرمی هم به او داد. مرتاض با تبسم اسمش را از او پرسید. حاجی در حالی که با اشاره خودش را نشان می داد به فارسی گفت: من فرانسه حرف نه. مرتاض کمی متعجب شد، بعد با تبسم گفت: به به، یک خارجی است، گویا فرانسه هم اصلا نمی داند. چه بهتر، امکان هر نوع تبانی از بین می رود. خب شما اصلا فرانسه بلد نیستید؟ حاجی با انگشت میز ما را نشان داده و به فارسی با کلمات مقطع گفت: من فرانسه حرف نه، اما ایراج خان صدا کنید، بیاید. مترجم مرتاز رو به من کرده گفت: آقا شما زبان این آقا را می دانید، خواهش می کنم تشریف بیاورید اینجا مترجم ما بشوید. جینت و لوسین در حالی که به قهقه می خندیدند مرا بلند کردند. تمام جمعیت به قهقه می خندید و دست می زد. من ناچار از پله ها بالا رفتم و وارد صحنه شدم. مرتاز به من دست داد و خواهش کرد دستورات او را برای حاجی ترجمه کنم و بلافاصله اضافه کرد که به حاجی بگویم اگر در زندگی عاشق شده است اسم دختری را که دوست داشته بگوید. وقتی دستور مرتاض را برای حاجی ترجمه کردم با خنده گفت: بگو من عاشق خیلی ها شدم، کدوم یکیشون؟ وقتی جواب حاجی را برای مرتاض ترجمه کردم باز تمام جمعیت سالن به قهقه خندیدند. مرتاض گفت: بگو اسم همه را بگوید. و در این موقع چشم در چشم حاجی دوخته بود. حاجی در حالی که با انگشت میشمرد گفت: اول. و مدت یک دقیقه تمام سعی کرد که چیزی بگوید ولی کوچکترین صدایی جز کلمه اول از دهانش بیرون نیامد. در این موقع مرتاض دستی به پیشانی او کشید. به محض اینکه دست مرتاض به پیشانی او خورد یک بار مثل صفحه گرامافون شروع به صحبت کرد: فاطمه، ایران، اخترالملوک، بدری، عزت خانم، بهجت سادات. من در حالی که او را تکان می دادم گفتم: حاج آقا کافیه. در این موقع مردم دست زدند. مرتاض خودش هم خندش گرفته بود. حاجی آهسته به من گفت: بهش بگو اون ماچو بوسه رو که به اون یارو میگفت منم بکنم یا نه تا بفهمن. من فرصت نکردم به او جواب بدهم. مرتاض در حالی که هنوز میخندید به طرف حاجی آمد. در حالی که در چشمهای اون نگاه میکرد دستش را با انگشتهای باز مقابل صورت حاجی به راست و چپ می برد. گفت: شما الان می خوابید. حاجی مثل مجسمه ساکت شد. با چشمهای باز به نقطه نامعلومی نگاه می کرد. مرتاض حاجی را به حال خود گذاشت. به طرف سبدی که در گوشه صحنه قرار داشت رفت. در آن را بلند کرد. با احتیاط دست در آن کرد. وقتی دستش را بیرون آورد، دیدم کمر یک مار بدقیافه را گرفته و مار با شدت سر خود را به این طرف و آن طرف می‌برد و دمش را به دور دست مرتاض پیچیده. مرتاض سعی می‌کرد که سر مار به دستش نزدیک نشود. با چشم‌های خیره مار را نگاه می‌کرد. جمعیت ساکت شده بود. در این موقع مار آهسته آهسته دمش را از دور دست او باز کرد و سر و دمش از دو طرف آویزان شد. عیناً مثل یک مار مرده شد. وقتی دست زدن مردم تمام شد مرتاض گفت: من یک نفر را با تلقین و قدرت هیپنوتیزم وادار و انجام دستوراتم کردم. بعد یک نفر خارجی را مورد تجربه قرار دادم که شک و تردید برای کسی نماند. حالا این مار را خواب کردم که نگویید بند و بستی در کار بوده. حالا برای تفریح این مار را به دست این آقا می دهیم. مرتاض مار را به طرف حاجی که با چشم باز و خیره بر جا ایستاده بود دراز کرد. حاجی هم آن را با کمال خونسردی گرفت. من در گوشه‌ای وحشت زده ناظر این جریان بودم. مرتاض به صحبت ادامه داد: مطمئن باشید تا من اراده نکنم این مار از خواب بیدار نخواهد شد. برای اینکه کمی تفریح کرده باشیم حالا این آقا را از خواب بیدار می‌کنیم. من فرصت اعتراض پیدا نکردم. مرتاض دستی به پیشانی حاجی کشید. حاجی حرکتی به خود داد، به اطراف نگاه کرد و در حالی که با چشم دنبال من می‌گشت گفت: عجب حالی شدم، نفهمیدم چی شد. در این موقع حاجی که حس کرده بود چیزی در دست دارد کمی دست خود را بلند کرد و نگاهی به آن انداخت و یکی دو ثانیه به همین حال بی حرکت ماند. یک بار با وضع عجیبی از جا پرید مار را به زمین پرتاب کرد و دو سه قدم به طرف من دوید و در حالی که با لکنت می گفت ما 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 مار، در بغل من از حال رفت. مرتاض که مضطرب شده بود به من کمک کرد، زیر بغل حاجی را گرفتیم و از پله ها پایین آوردیم. وقتی او را سر میز نشاندیم رنگ رویش مثل گچ سفید شده بود. مردم می خندیدند. خود او هم سعی می کرد بخندد و می گفت که اصلا نترسیده و برای خوشمزگی این کار را کرده است و تا حالا 100 تا مار کشته است.